شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. کارشناس امشب برنامه آقای امیر شهابی مقدمی درباره موضوع امشب خدمتون ارائه میکنن. به اتفاق میشنویم.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد این فرصت به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم و امیدوارم مبحثی که امشب قراره در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه نیستان در مورد اون صحبت کنیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره. همونطور که شما فرمودید بدون وقفه میرم سراغ موضوع برنامه امشب و امشب قرار هستش که در بخش گفتگوی کارشناسی با یک فرایند تولید موسیقی آشنا بشیم و اینکه از لحظه تصمیم گیری برای اینکه اثر موسیقی تولید بشه چه اتفاقاتی میفته، چه کسانی درگیر هستند و چه مشاوری درگیر هستند تا اینکه اثر تولید بشه و بعد از اینکه اثر تولید شد از لحاظ پالایش صوتی بعد چه اتفاقاتی روی اون اثر بیفته و نحوه چینش قطعات کنار همدیگه برای اینکه یک آلبوم موسیقی شکل بگیره به چه صورتیه و همچنین مراحلی که لازمه طی بشه تا اون اثر مجوزهای لازم رو از دفتر موسیقی و وزارت محترم ارشاد بگیره چه هست و در نهایت چه چالش هایی رو بایستی آهنگساز یا نوازنده تجربه کنه برای اینکه بخواد اثرش در دنیای موسیقی امشب پخش بشه. امیدوارم که این مباحث بتونه مورد توجه دوستان قرار بگیره.
همراه ما باشید با ادامه برنامه نیستان. رسیدیم به بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان. آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست، صحبت‌هایی رو دارن، مقدمه‌ای رو خدمتون ارائه کردن. میشنویم صحبت‌های آقای امیر شهابی رو.
خانم وحیدی، همطور که در بخش مقدمه عرض کردم، امشب قراره با چالش‌های تولید و پس تولید یا پست پروداکشن و همچنین گرفتن مجوز و پخش آثار موسیقی آشنا بشیم. بدون فوت وقت میرم سراغ مبحث اول که مراحل تولید یک اثر موسیقی تا قبل از نشر هست. ببینید، به صورت کلی باید یک ایده اولیه یا یک سفارشی وجود داشته باشه برای اینکه یک اثر موسیقی تولید بشه. تصور بفرمایید که یک فیلم سینمایی قرار ساخته بشه و قراره روی این فیلم موسیقی بگذارن. خب میرن سراغ آهنگساز، با ایشون صحبت میکنن، بخشای مختلف رو میگن، موضوع رو میگن و آهنگساز قبول میکنه که این پروژه موسیقی رو انجام بده براشون. یا گاهی قرار هست یک تیزر تبلیغاتی درست بشه. خب اون شرکت یا اون سفارش دهنده میره سراغ آهنگساز، آهنگساز میپذیره یا ممکنه شرایط برخواد ایدئال نباشه براش و قبول نکنه. گاهی این به صورت سفارشی انجام میشه. بعضی ارگانها و نهادها هم هستند، ممکنه حتی ارگانهای دولتی باشن، شهرداری باشه بیاد یک سفارشی بده یا یک نهاد دولتی باشه یا حتی شرکت‌های خصوصی، ممکنه کارخونه‌ای باشه، یک مرکز تولیدی باشه، یک اداره‌ای باشه، بیان به آهنگساز سفارشی رو بدن برای اینکه یک سرودی رو برای اونها درست کنن. و نحوه دیگه به این صورته که آهنگساز به صورت خودجوش یک ایده‌ای، یک ملودی تو ذهنش میاد و تصمیم می‌گیره که این ملودی رو بنویسه یا اون رو اجرا کنه و تبدیل به قطعه بشه. بعد از اینکه این هسته اولیه شکل گرفت، آهنگساز وارد فرایند ساخت قطعه میشه که این قطعه رو من برای تک ساز میخوام بنویسم، برای دو ساز میخوام بنویسم، یا حتی ممکنه نیاز باشه برای یک ارکستر بزرگ بنویسه. من میخوام سبک این قطعه چه سبکی باشه؟ میخوام سبک راک باشه، میخوام سبک موسیقی پاپ باشه یا موسیقی کلاسیک ایرانی باشه. این رو آهنگساز میاد مشخص میکنه و بر اساس تعریفی که میخواد بعدن اجرای قطعه داشته باشه، تک تک نوت‌هایی رو که نوازنده ها باید اونها رو اجرا کنند مینویسه. یعنی ساختار قطعه به صورت مکتوب از اول تا انتها در این بخش مشخص میشه. خب از این مرحله که بگذریم، اون تنظیم کننده، اون آهنگساز باید بره سراغ تعیین نوازنده و اینکه انتخاب کنه چه نوازنده‌ای توی این ژانر میتونه بهش کمک کنه. مسلماً بعدش باید برن سراغ اجاره استودیو، تهیه نوت و همطور هماهنگی با گروه‌های نوازنده. تصور بفرمایید دوستان عزیز که گاهی یک بخشی از موسیقی لازم هست که به صورت آنسامبل ریکورد بشه، یعنی چند نوازنده همزمان بیان توی استودیو و این رو ضبط کنن. خب نوازنده هام که صرفاً توی خونه منتظر نشستن تا کسی تماس بگیره بخوان برن استودیو براش کارش رو ضبط کنن. مسلماً ممکنه هنرجو داشته باشن، ممکنه توی سفر برای اجرای کنسرت باشن. این که شما چند نوازنده خاص رو انتخاب میکنید و بخواید یک زمان خاصی رو هم فیکس کنید که همشون زمان داشته باشن بخوام بیان استودیو برای ضبط کار، این خودش یک پروسه و فرایندیه که شاید هفته ها طول بکشه تا این زمان دست بده همشون همزمان بتونن بیان توی استودیو. بنابراین مرحله بعد میشه مدیریت زمانی و هماهنگی با استودیو برای اجاره. بعد از اینکه مرحله ضبط قطعات انجام شد و به هر ترتیب هر کدوم از نوازنده ها به صورت تکی یا گروهی اومدن کار رو اجرا کردن، بخش پالایش صوتی و بهینه کردن هر ساز توی قطعه اتفاق میفته که اون رو ما به عنوان میکس و هماهنگ کننده، ترکیب کننده سازها با هم دیگه میتونیم اسم ببریم. به این ترتیب که هر کدوم از سازها ممکنه به تنهایی خوب صدا بدن، ولی در تعامل با هم دیگه نیاز باشه یکی صداش بالاتر باشه، یکی صداش پایین‌تر باشه، یکی صدا رو ببریم عقب‌تر برای اینکه صوت خوبی رو داشته باشیم، یکی صداشو بعد بیاریم جلوتر. این مدیریت صوتی باید تو بخش میکس کار انجام بشه. قطعا دیدید پشت آلبوم های موسیقی یا حتی کاورهایی که به صورت تکلیفه توی بازار وجود داره می نویسن میکس و مستر آقای مثلا ایکس. اون شخص کسی که توی بخش میکس میاد چینش و همطور که اسمش روشه میکس کار، تلفیق و ترکیب سازها با هم دیگر رو مدیریت میکنه تا صوت با کیفیتی رو ما بشنویم. توی مرحله بعد همونطور که اشاره کردم بخش مسترینگ که باید یک پارچگی و یک قوام خیلی خوبی رو قطعه داشته باشه تا بتونه توی پخش کننده های صوتی مختلف خوب صدا بده. اون قطعه اگر قرار هستش توی مرکز خریدی پخش بشه، اگر قرار هست توی اتومبیل پخش بشه، یا اگر قرار هست توی تلفن های همراه پخش بشه، کیفیت قابل قبولی رو داشته باشه. بعد از این که کار میکس و مستر شد، حالا ممکنه که مجموعه از قطعات رو آهنگساز بخواد کنار هم بچینه تا یک آلبوم آماده بشه، یا اینکه ممکنه ایده اولیه بر اساس آلبوم باشه، یا موسیقی فیلم بخش های مختلفش گزینش شده، اینها قراره کنار هم قرار بگیرند و به صورت یک مجموعه صوتی بیان توی بازار. اینجا خب باید یک اسمی برای اون آلبوم در نظر گرفته بشه. گاهی میان یکی از قطعاتی رو که وجود داره اسمش رو انتخاب میکنند، گاهی میان یک اسم جدایی میذارن. دیدم آهنگسازانی که میان از شماره استفاده میکنن برای قطعاتشون و این مبحث انتخاب نام آلبوم و نام قطعات هم باید مشخص بشه که بتونن بعدش برن سراغ طراح. طراح آلبوم بر اساس توضیحاتی که آهنگساز میده و اگر تهیه کننده کار داشته باشه بر اساس نیاز اون تهیه کننده میاد اتودهای مختلفی رو برای روی جلد، پشت جلد، داخل و همینطور طرح روی قاب سیدی میزنه که یک موضوعیتی غالبا باید با خود اثر موسیقی داشته باشه توی اون ژانری که دارن این کار رو انجام میدن، توی اون فریم و چارچوبی که داره کار ساخته میشه باید یک به هر ترتیب خدمت شما عرض شود تناسبی بین اون کاری که طراح داره انجام میده و اون کاری که آهنگساز انجام داده باشه. بعد از این که کاور آلبوم یا اون تصویر روی جلد آلبوم مشخص شد و اسم ترک ها مشخص شد، پالایش صوتی انجام گرفت، مرحله اخذ مجوز و به خدمت شما عرض شود که سیستم اداری وزارت محترم ارشاد برای دادن مجوز شروع میشه. اگر موافق باشید پیش از این که من این بخش رو توضیح بدم برای شما قطعه موسیقی بشنویم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
با ادامه بخش کارشناسی برنامه نیسان همراه شما این و ادامه صحبت‌های کارشناس امشب نیسان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست رو با هم می‌شنویم.
بخش قبلی خدمت دوستان شنونده عرض کردیم مشغول توضیح بر روی یک اثر موسیقی هستیم که از زمان ایده اولیه چه اتفاقاتی باید روی اون بیفته تا در نهایت بتونه به مرحله پخش برسه و در خدمت علاقه‌مندان به اون قرار بگیره. ما تا اینجا آمدیم که قطعه ای آماده شده، ضبط شده، نوازنده ها آمدن اون رو زدن، کارهای مرتبط با مراحل استودیوی اون انجام شده و قرار هست که وزارت محترم ارشاد کار رو تایید بکنه و مجوز کار گرفته بشه. نکته ای که در خصوص اخذ مجوز از دفتر محترم موسیقی وزارت ارشاد وجود داره اینه که برای اینکه یک آلبوم موسیقی بخواد مجوز پخشی بگیره، فرد حقیقی نمیتونه یک آلبوم رو ببره دفتر وزارت ارشاد و بگه که من میخوام برای اثرم مجوز بگیرم. حتما باید یک شرکت ثبت شده حقوقی باشه که مجوز این کار رو داشته باشه. شرکت های زیادی هستن که زیر مجموعه وزارت محترم ارشادن و وزارت ارشاد اونها رو تایید کرده. زیر مجموعه به معنی این که وابسته به لحاظ مسائل اقتصادی اونها باشند به وزارت ارشاد نه، ولی شرکت های هستن که وزارت ارشاد به اونها مجوز داده، اون آهنگساز، اون نوازنده اثرش رو میبره توی اون شرکت ها، شرکت بر اساس حالا اون چارچوبی که برای خودش تعریف کرده ممکنه بپذیره اثر رو، ممکنم هست که بگه این اثر برای فعالیت من جالب نیست و اثر رو برید توی شرکت دیگه که بخواد پخش بکنه. خب به ترتیب این تا اینجاش مشکلی نداره، ولی جالب اینجاست که غالب شرکت ها برای این که اثر شما به وزارت ارشاد داده بشه، برای این که مجوز بگیرن، از من آهنگساز وجهی رو دریافت میکنن و بعد از این که من حالا فرم های مربوطه رو پر کردم و اون رو دادم به شرکت، شرکت کار رو برد توی وزارت ارشاد دفتر موسیقی و اونجا کار تایید شد، در نهایت مجوز به نام اون شرکت صادر میشه و مجدد باز اون شرکت یک خدمت شما عرض شود که حالت یک نوشته حقوقیه میده به آهنگساز که اثر متعلق به اونه. این یه مقداری شاید جای تأمل داشته باشه، یعنی آهنگساز باید قطعه خودش رو که قرار مجوز بگیره به نوعی داره میخره، یعنی خودش که خالق کار هست مجدد داره اثر خودش رو میخره برای گرفتن مجوز. چقدر بهتر بود که این ساز و کار به گونه انجام میشد که این مرحله شاید به نوعی بهتر مدیریت میشد. البته نمیشه خورده گرفت از دفتر موسیقی وزارت محترم ارشاد، اونها هم پروتکل هایی رو مد نظر دارن که به لحاظ حقوقی باید رعایت بشه، این قابل احترامه، ولی این بخشی که یک هنرمندی بخواد اثرش مجوز بگیره و از طریق یک شرکت واسطی وجهی رو بخواد پرداخت کنه، به نظر خیلی شرایط ایدئال و جالبی نمیاد. به خدمت شما عرض شود بعد از این که کار بره توی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بسته به نوع کار که کار کلام داره، کار موسیقی خالی هست و کلام نداره، اونجا بایستی شعرش اگر کار با کلام هست مجوز بگیره و بعد اثر شنیده میشه و در نهایت مجوز صادر میشه. بعد از اینکه مجوز کار صادر شد، اثر باید بره ثبت کتابخونه ملی بشه و یک نسخه هم به اونجا ارائه بشه. شرکت که مجوز رو گرفته میاد یک نامه، یک تعهدنامه رو میده که خب حالا اثر واگذار میشه مجدد به خود آهنگساز. تا اینجا اثر آماده شده و نسخه سی دی شکل گرفته. از اینجا بعد وارد مرحله پخش میشه اون آهنگساز که بایستی بره دنبال یک تهیه کننده‌ای که بخواد سرمایه گذاری کنه برای اینکه این کار دیده بشه. خیلی از آهنگسازا، خیلی از فعالان موسیقی ما، به خصوص توی موسیقی به خدمت شما عرض شود بی کلام، امروزه وقتی کار به اینجا رسید تمایلشون اینه که کار به صورت مجازی پخش بشه، یعنی حتی نسخه فیزیکی هم نداشته باشه. چون اگر کار به صورت فیزیکی هم تولید بشه یک روابط عجیب و غریبی وجود داره که کار رو بعضی مراکز قبول می کنن برای پخش، بعضی مراکز قبول نمی کنن. فرض فرمید اگر کاری به شهر کتابی برده بشه ممکنه یک شهر کتاب بپذیره، شهر کتاب دیگه بگه نه. خیلی روابط و ضوابط قانونمندی وجود نداره و از طرفی هم حالا با توجه به این که کسانی که پیگیر موضوعات محیط زیست هستن، علاقه به استفاده از کاغذ ندارن و هزینه های تولید آلبوم های فیزیکی هم بالا رفته، تمایل و گرایش به اینه که کار به صورت اینترنتی پخش بشه و باز شاید حسن دیگه پخش کار به صورت اینترنتی این باشه که من مخاطب میرم پول همون قطعه ای رو میدم که میخوام بشنوم، یعنی لزومی نداره برای شنیدن یک قطعه یا دو قطعه بخوام پول کل آلبوم رو پرداخت کنم. اینها همه دست به دست هم داده و باعث شده توی دنیای امروز ما ببینیم که پخش آثار موسیقی به صورت مجازی خیلی همه‌گیر شده و مخاطبین هم از این فرایند استقبال میکنن. به عنوان جمع‌بندی اینگونه میتونم بحث رو به اتمام برسونم که ما در برنامه امشب سعی کردیم اون چی رو که اتفاق میفته بر سر یک ایده اول ساخت قطعه بررسی کنیم و ببینیم چه فرایندی میبایستی صورت بگیره تا اثر موسیقی آماده بشه و به دست مخاطب برسه. امیدوارم که برنامه امشب تونسته باشه مورد توجه علاقه مندان به موسیقی قرار بگیره.